دوستان که قرار گذاشتن برای این جلسه به مناسبت 13 آبانه، امام یه وقتی راجع به بعضی روزها مثل 13 آبان تعبیر کردن به اینکه اینها یوم الله هن، ایام الله هن، روزهای خدا، روزهایی که به نام خدا ثبت شدن و خداوند در اون روزها تجلی کرده در جامعه و تاریخ. به این روزها قرآن تعبیر از این روزها تعبیر ایام الله داره. امام بعضی روزهای بزرگ و سرنوشت ساز رو در مسیر انقلاب و مبارزات مثل همین 13 آبان رو یوم الله نامیدن. این حالا فقط بحث تبرک نیست، قاعدتا تأثیرگذاری تاریخی اجتماعی این روزها در سرنوشت ملت ما مد نظر ایشون بوده. من حالا تو این فرصت میخوام دوستان رو برگردونم به آغاز انقلاب، به حدود 3 دهه پیش، او ایامی که لانه جاسوسی فتح شد و بچه مسلمانان دانشگاه وارد سفارت امریکا شدن به عنوان مغز تصمیم گیر توطئه‌های آمریکا در منطقه، در نه فقط ایران بلکه کل منطقه. بازخوانی شرایط اون ایام، اون سالها، اون ماها صرفا بازخوانی تاریخ ما نیست. فهمیدن که دونستن تاریخ یک ملت برای هر ملتی لازمه. یکی از خطراتی که فرهنگ و تمدن یک جامعه رو تهدید میکنه گسست تاریخی است و فقدان حافظه تاریخی است، که نسل‌های بعد ندونن نسل قبل درگیر چه مسائلی بوده و اینها وارث چه جامعه، چه شرایط، چه فرهنگی هستن. وقتی یک نسلی ندونه نسل قبل چه اتفاقی افتاد یا وضعیت موجود چطور به او رسیده، ضررهای زیادی میکنه. اولا قیمت اون چه که داره نخواهد دونست، نمیفهم اینا به چه قیمتی به دست آمده. قدر برای اینکه قدردان اون چه به دست آمده و هزینه هایی که پرداخته شده باشه، باید تاریخ رو بدونیم، باید حافظه تاریخی داشته باشه. همینطور تجربه های تاریخی از اون چه که دشمنان این ملت و این فرهنگ و این انقلاب بر سر ما آوردند و توطئه ها، تاکتیک ها، طرحایی که زدن، ناآشنا بشین تا نسل بعد دوباره از همون سوراخ ها گزیده نشه. به تعبیر پیامبر فرمودن یه علامت مؤمن اینه که از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. این ملت باید حافظه تاریخی داشته باشه تا بفهمه نسل قبل، نسل های قبلش از چه سوراخ هایی گزیده شدن تا دوباره دوچار نشه. پس برای اینکه هم قدردان گذشته باشیم، هم هوشیار باشیم، آگاه باشیم، بازی نخوریم و بدونیم چه هزینه هایی پرداخته شده تا دوباره او هزینه ها بی جهت پرداخته نشه، بایستی واقف باشیم به تاریخ ملت خودمون، از جمله تاریخ نزدیک. سال اول انقلاب 3 دهه قبل در درست چنین روزهایی، همین ایام، من فقط چند تا از سخنرانی های امام رو اینجا عرض میکنم. حالا تو جماران هم هستیم، در جایی که امام هر روز گاهی هر هفته اینجا بحث میکردن. من نگاه کردم تو این جلد 10 صحیفه امام که سخنرانی ها و پیام های امام در حول و حوش 13 آبان سال 58 دوران فتح لانه، دیدم امام روز 13 آبان فقط اون روز 3 تا سخنرانی عمومی داشته. یه پیرمرد با اون شرایط 3 تا سخنرانی عمومی در یه روز، به این نشون میده حساسیت ایشون و اینکه ایشون برای آگاهی بخشیدن به مردم، هوشیاری دادن، اخطارها، تذکرها، بشارت، انذار، چقدر سرمایه گذاری کردن و وقت میذاشتن به این مسئله. من چند تا از سخنرانی های امام رو در از 2 ماه قبل از 13 آبان 58 و قضیه لانه تا بعدش اینجا بازخوانی میکنم براتون. 200 محور استخراج کردم. این مسائل برای این که فقط برای این نیست که بدونید قبلا چه گذشته، اونم مهمه. از اون مهمتر اینه که بدونیم بعد از این ممکنه چه بگذره، که ما در جریان اون مسائل هم باشیم و از بعضی سوراخ‌ها دوبار و سوار گزیده نشیم، هزینه‌هایی که لازم نیست بپردازیم دیگه نپردازیم، باز به گام به عقب برنگردیم. از روز سخنرانی‌های امام میشه فهمید شرایط کشور چی بوده، چه خطراتی تهدید می‌کرده، چه زهرهایی از طرف دشمن بوده و چه پادزهرهایی رو امام توصیه می‌کرده. بعضی از اینا ممکنه الان و تو دهه آینده هم باز به یه شکلای دیگه مشکل ما و شما هم باشه، باید هوشیار باشیم. بعضی از محورهایی که من استخراج کردم از فرمایشات امام، آخرین سخنرانی امام در شهریور 58 یعنی درست وقتی که دانشگاه ها میخواسته بازگشایی بشه، این دورانیه که اولین بار بعد از انقلاب دانشگاه ها دارن باز میشن، افتتاح میشن، یعنی 7 ماه از انقلاب گذشته. درگیری های خیابونی دانشگاهی، خیابونا، احزاب، نمیدونم تو مناطق مختلف جنگ های تجزیه طلبانه، توطئه ها، تروریسم، مسائل مختلفی از همون موقع شروع شد برای براندازی و شکست دادن نهضت امام. امام ببینید چه تأکیدایی میکنه. یه روز قبل از شروع و بازگشایی دانشگاه ها و مدارس در کشور، بعد از انقلاب اولین باری که دانشگاه ها شروع میشه، امام اولین سخنرانی تأکید میکنه رو کادرسازی بچه مسلمان ها در دانشگاه ها، خودسازی، ارتقاء و سیانت تشکل های اسلامی دانشجویی که اون موقع تشکل اسلامی عمدتاً همین انجمن اسلامی بود. امام هشدار میده مراقب خط اختشاش، میگه آنها دست بر نمی دارند از ایران، خطوط استعمار غرب، نه شرقی ها و نه غربی ها میخواهند نگذارند این کشور سر و سامان پیدا کند. همه شلوغی هایی که الان درست میکنند با دست آنها یعنی خارجی ها طراحی و درست میشود. هر آشفتگی که پیدا میشود بدانید با دست آنها پیدا درست میشود که نگذارند آرامشی باشد و سامان پیدا کند کشور. محور سوم تو همین سخنرانی ایشون هشدار میده به مسئله استحاله نظام. میگه مراقب باشید به اسم جمهوری اسلامی یک جمهوری غیر اسلامی به شما غالب نکنند. یک جمهوری اسلامی تقلبی که اسلام توش نباشه. نفوذ خط انحراف در حکومت. میخواد بچه مسلمان دانشگاه، تشکل های دانشجویی، جنبش دانشجویی نه فقط مراقب خلوص خود فعالیت های دانشجویی باشه، بلکه مراقب خلوص ایدئولوژیک در حکومت هم باشه. میگه مراقب باشید حکومت منحرف نشه، جمهوری اسلامی اسلامی باشه. عبارت ایشون اینه، میفهمن که از جمهوری اسلامی اینها میترسند، آمریکا و غرب و شرق و اینا. فعالیت زیاد بود که جمهوری اسلامی درست نشود، از جمهوری اسلامی میترسند، نه از جمهوریش، از اسلامش میترسند. امام میگه اینا اگه یه جمهوری غیر اسلامی باشه، خب مثل خیلی از جمهوری های دیگه هست دنیا، حالا یا قلابی یا واقعیش، اونا از اون احساس خطر نمیکنن. از اینکه این جمهوری اسلامی باشه امام میگه اینا نگرانن، اینها از جمهوری اسلامی میترسند، نه از جمهوریش، از اسلامش. آنهایی که قلمهایشان تابع غرب بود یا توجه خودشان توجه نداشتند و غرب زده شده بودند، شروع کردند به نوشتن اینکه دیگر اسلام را می‌خواهیم چه کنیم، همان جمهوری باشد، جمهوری دموکراتیک باشد، کافی است. آخرش هم دیگر راضی شده بودند به اینکه جمهوری اسلامی دموکراتیک باشد. اینها از اسلام می‌ترسند، از رژیم اسلامی می‌ترسند. حالا که ضربه خوردند از اسلام، یعنی رژیم را مسلمین با کلمه اسلام از بین بردند، رژیم شاه را، دیگرانی که حالا آمدن سر این سفره میخواهند بنشینند که دخالتی در این نهضت نداشتند، آنهایی که دخالت داشتند همین مستضعفین بودند که در خیابان و بازار زن و مردشان ریختند جلوی توپ و تانک و مسلسل و این جمهوری اسلامی را آوردند. حالا که انجام گرفت، یک دفعه ما دیدیم از اروپا و آمریکا و از گوشه و کنار خود مملکت کسانی که آن وقت طرفدار آنها بودند حالا شدن انقلابی و مخالف رژیم شاه، و هر جا شد هر کس می آید اینجا می گوید ما از قبل مخالف رژیم بودیم و ما چیزها دیده ایم. خیال می کنند من از کره مریخ آمدم و نمی دانم، هیچ اطلاع ندارم. اینها فکر می کنند هیچ اطلاع ندارم که اینها چه بودند. میگه از راه اومدید می خواهید صاحب انقلاب بشید، از غرب اومدید، از دانشگاه های غرب و اینا اومدید، خون رو بچه مسلمان ها دادن به نام اسلام، حالا شما اونه سر سفره بشین، خب دیگه خون دادید بفرمایید که دارم تحویل بدید انقلاب رو، اینه ها بگم رسید انقلاب بدید خونه هاتون، ما اومدیم دیگه، ما باید رئیس بشین، شما که نتونید رئیس بشین. امام هشدار میده مواظب باشید، اینا میخوان یه جمهوری باشه، اسلامیش نباشه. اینا میخوان شعار انقلاب رو منحرف کنن، شعار انقلاب رو عوض کنن، جلوشون بیستید با حرکت روش فرهنگی. امام میگه شما بیدار کنید اینها را، در مقابل حرفهایشان حرف بزنید، در مقابل مقاله هایشان مقاله بنویسید، در مقابل سخنرانی هایشان سخنرانی کنید و این اخیر نگاه کنید. این نقایصی که اینها دارن گاهی از قصور است، یعنی بعدشون نمیفهمن بازی خوردن، گاهی از شیطنت. اینها را به رخشان بکشانید، بهشون بگید که تو بازی خوردی یا ما فهمیدیم که شما دارید توطئه می‌کنید. بفهمانید که قضیه این حرفا نیست که یک ملتی که جمهوری اسلامی را با 98.5% پذیرفت آن وقت بیایند بگویند ما اسلامش را نمی‌خواهیم. این برخلاف مسیر ملت است. ملت این را پذیرفته، جمهوری اسلامی را پذیرفته. مثل این است که حالا بگویند خب ملت گفته جمهوری اسلامی ولی ما شاهنشاهی می‌خواهیم، ملت نفهمیده. اینها دارن ملت را به نفهمی و به حماقت رمی و متهم می‌کنند. چون ملت گفته ما اسلام رو میخواییم، اینا میگن نه نمیخواییم، حالا که ملت ما با تمام فهم و شعورش این کار را کرد. بعدشون میگه که مواظب باشید یه جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه به شما غالب نکنن، چون اون جمهوری اسلامی قلابیه. این این عبارت امامه. اینا که میگویند ولایت فقیه نباشد، ولایت فقیه دیکتاتوریست، اینها میخواهند با میخواهند اسلام نباشد. بعدها مبتلای به این خواهید شد، دانشگاه که باز شود مبتلای به یک چنین اشخاصی خواهید شد که گاهی هم ممکن است با صورت اسلامی بیایند، همین مسائل را مطرح کنند که باید ولایت فقیه نباشد، ولایت فقیه دیکتاتوری است، حالا که ولایت فقیه برای مبارزه با دیکتاتوری است. اسلام فقیهی را که علم دارد، عمل دارد، مشی او اسلام است، برای یک چنین آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است، و او اختیار داده که او نگذارد هر کسی هر کاری دلش میخواهد بکند. اینها گاهی وقتها با این صورت سازی ها میخواهند به دیکتاتوری برسند، میگویند دیکتاتوری عمامه و عصا و نمیدانم از این حرفهایی که تزریق میکنند به آنها و دیکته کردند، اینها هم همان را پس میدهند. اینا رو میخونم ببینید چقدر جریان شناسی، اینا رو میخونم برای کمک به جریان شناسی. این حرف ها را دیگران دیکته کردن به اینها، اینها هم همان را پس میدهند. این از خودشون نیست که، توتیوار، مثل بچه ها که یک چیزی را در دهانشان میگذارند همان را پس میدهند، اینها هم از همان قبیلند. میگه شما فردا میرید تو دانشگاه یه جریانی پیدا میشه همین حرفا رو میزنه. شما از این به بعد انشاءالله وقتی دانشگاه ها باز شود مبتلای به اینها خواهید بود. باید با هوشمندی، مطالعه و مشورت بین خودتان افرادی را که میبینید به اسم آزادی و نمیدانم این حرفها میخواهند آزادی های انحرافی باشد، به اسم دموکراسی و امثال ذالک، الفاظ جالبی که هیچ جای دنیا معنایش تا حالا پیدا نشده، هر کسی برای خودش یک معنایی کرده دموکراسی رو، به این طور چیزها اینها میخواهند عمل کنند، به این طور چیزها گرفتار هستید. بعدشون میگه که اینها به این حرفا اکتفا نمیکنن، اینا اختشاش میکنن، شلوغ میکنن، یعنی شروع میکنن به قانون شکنی و خط خشونت. هشدار میده بهشون، خط مقابله با توطئه اختشاش تو اون سالا تو دانشگاه ها هر روز اختشاش بود. امام پیشینی رو که گرد همینطور شد، دانشگاه ها باز شد، هر روز گروه های مختلف درگیری. امام میگه که شما باید با کمال توجه و بدون درگیری، امام میگه درگیری شما شروع نکنید، درگیری از طرف شما صحیح نیست. وقتی درگیری شد و فرض کنید آنها را کتک زدید و چه کردید، این به نظر شما، این به نظر شاید اشخاصی بیایند به آنها که بله اینها حجت نداشتند، کتک زدند، متوسل به زور شدند. نه، امام میگه شما خشونت نکنید. اما اینها هر کدامشان آمدند در دانشگاه مطلبی را گفتند، بروید جلویش بایستید بگویید چه میگویید. یه وقت میخواهد هیاهو کند که اکثر اینها اینطوری هند، سرانشان که وادارشان میکنند به هیاهو، جمع بشوید دورش، بگویید آقا بنشین صحبتات رو بکن. میبینید اینها صحبتی ندارند، فقط همین است که تشنج ایجاد کنند و نگذارند دانشگاه ها باز شوند. میبینید اینا بعضی میگن آقا امام تو انقلاب فرهنگی آمد دانشگاه ها رو بست. اصلا این نبود. اینا از بس تشنج و درگیری کردن تو دانشگاه ها، در واقع اونا دانشگاه رو بستن، چون دیگه دانشگاه یک سر محل درگیری شده بود. امام اینجا میگه آنها میخواهند مدام تنش ایجاد کنند، تشنج ایجاد کنند، نگذارند دانشگاه ها باز باشد، نگذارند دانشگاه عمل خودش را انجام دهد. شما بدون اینکه با آنها جنگ کنید با آنها مقابله کنید، مقابله یعنی فرهنگی. اگر آنها یک اجتماع 100 نفری 1000 نفری میکنند، شما هم اجتماع کنید، مسائل خودتان را بگویید. این باید انجام بگیرد. این امور امیدوارم نرسد به این مسائل، ولی اگر ما یک وقتی توطئه دیدیم که نه اینها میخواهند توطئه کنند و چه بکنند، بله آن وقت تکلیف دیگری هم ممکن است داشته باشیم. این اگر درگیر شدن وقت وظیفه دیگه داریم، ولی شما درگیر نشید، جوابشون رو بدید، اشکال کنید، جلو شما هستید، انتقاد کنید، ندید آزاد حرفشون رو بگن و برن. من امیدوارم بعد از این عرائض روی این موازین عمل کنید. البته یک رشته جمعیت هایی باشید، اشخاصی باشید، نظارت باشد، اشخاص مؤمن و متعهد نظارت کنند، سازماندهی داشته باشید و فلان. این اولین سخنرانی امام تو این شرایط. یه عبارت دیگه هم از امام اینجا هست که خیلی کمک بکنه برای فهم مسائل امروز. یکی از جریان‌های سنگینی که اون موقع می‌کردن، امام روز 13 آبان 58 تو سخنرانیش میگه تهمت ارتجاع. این عبارت هم عنایت بفرمایید. اصلا شروع سخنرانیش امام اینجوریه، 13 آبان 58 روز اشغال لانه، بسم الله الرحمن الرحیم، چاره نیست که ما تحمل کنیم برچسب ارتجاع را، این فحشایی که میدن به ما، ما ارتجاعی هستیم، بله ما ارتجاعی هستیم که دست خائنان را از مملکت قطع کردیم، ما ارتجاعیون آزادی را به مملکت برگرداندیم، ما ارتجاعیون استقلال را به مملکت برگرداندیم، ما ارتجاعیون دزدها را که بر ذخایر ما سلطه داشتن از مملکت بیرون کردیم، ما مرتجعین آزادی به همه قشرها دادیم. بعد از این که معلوم شد دادگاه های انقلاب آمدن جلوی توطئه‌گران را بگیرند، بله ما باید تحمل کنیم این مسائل را که به اسم روشنفکر یا به اسم نویسنده و امثال ذلک می نویسند، اینها خودشان خرابکار هستند، این برچسب ها را به شما می دهند، ما قبول می کنیم این برچسب ها را. اینا ببینید جو زمان چی بوده، حمله هایی که می شده به امام، به انقلاب از چه سنخی بوده و امام با چه تعبیر اینا رو جواب می داده. یه نمونه دیگه قضیه نهضت آزادیه و همین باز بازرگان. اینا روشنفکران مذهبی بودن که خب به حساب تو روشنفکران مذهبی اون دوران اینا خوباش بودن دیگه. امامم ایشونو به امام اولین نخست وزیر و دولت موقت بعد از انقلاب معرفی کرد و اعلام کرد من ایشان رو نصب کردم به خاطر حق شرعی که دارم از طرف خداوند، ولایت دارم و همینطور به خاطری که از طرف مردم منو قبول دارن، یعنی هم ولایت هم وکالت هر دوشو من دارم، لذا شما رو نصب میکنم به نخست وزیری و حمایت از دولت بازرگان واجب است، چون الان دولت اسلام، دولت از طرف انقلاب، از طرف من، از طرف ولی امر تلقی میشه. این حرف امام بود. هیچ کس اینجا نمیدونست که امام خودش بازرگان رو قبول نداره. خب مثلا به ایشون پیشنهاد شد، کسانی که بودن میگفتن آقا چون امام بناش نبود روحانیون بیان سر کارا برسه بعد انقلاب اینا که بگن آقا حکومت آخوندی اینا، میخواست اینا باشن مثلا. بعدها معلوم شد مثل تو این نامه که ایشون از اول مخالف بوده ولی مشورت دادن دوستانشون قبول میکنه. حالا این قضايا میگذره، اینا موضع میگیرن. بعد از فتح لانه جاسوسی منز بازرگان استعفا داد، درسته؟ 13 آبان لانه فتح میشه، یک دو روز بعدم استعفا میده، دولت میگن که میگه ما اینقدرم دیگه ضد آمریکایی قبول نداریم. بعدم شروع میکنن علیه امام و علیه جنگ و اینا، کم کم بیانیه دادن، اول تو مجلس بودن، از دولت بودن، بعد رفتن تو مجلس، بعد از مجلس هم اومدن بیرون و بعضیشون امام اجازه نداد که بیان، بعضیشون هم خودشون رفتن، شروع کردن بیانیه دادن علیه امام و علیه جنگ و موضع‌گیری دیگه، کم کم علیه رهبری، علیه ولایت فقیه امام. در یه دوره‌ای آقا انتخابات مجلس بوده، وزیر کشور نامه می‌نویسه به امام که آقا اینا هم می‌خوان نامزد بشن برای مجلس، حق دارن یا ندارن؟ ببینید جواب امام چیه. حالا کسی که اینقدر تسامح داشته که با اینکه اینا رو قبول نداشته، بعد از انقلاب همه چی رو تعدیل اینا داده، رفته کنار، به هیچ کس هم نگفته من اینا رو خودم قبول ندارم. سید صدر تسامح بدون هیچ استبداد. در این حال وقتی احساس خطر میشه و اینا احساس میکنه اینا دیگه منحرف شدن از مسیر انقلاب، ببین چی میگه. وزیر کشور نامه می‌نویسه به ایشون که امضا کرده اون موقع محتشمی، نامه محتشمی وزیر کشور بود، نامه می‌نویسه به امام که میگه، از امام میپرسه، میگه که نهضت آزادی بعد از استعفا و برکناری دولت موقت پیوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و به دنبال مغشوش کردن اذهان بوده است. مسئولین این نهضت با سمپاشی‌های خود نسبت به سیاست‌های دولت، دفاع مقدس، برائت از مشرکین، فاجعه مکه مکرمه، تصمیمات شورای عالی پشتیبانی جنگ و فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری حضرت امام روحی فداه راجع به حکومت و ولایت مطلقه در جهت مبارزه و تضعیف نظام گام برداشتند. علیه ولایت مطلقه میگه مطلب نوشتن و اینا مخالفن، قبول ندارن ولایت فقیه رو. بعد میگه چون مجلس خیلی مهمه و انتخابات نزدیکه، سوال. بعد نقل میکنه، میگه یزدی که از رئیسای نهضت آزادی بوده در یک سخنرانی گفته است برگزاری انتخابات مستلزم وجود جامعه باز است. اگر رفتیم ما مفید خواهیم بود، اینها اگر قرار باشد مملکت را با فتوا اداره کنند، یعنی با حکم دین اداره کنند، بنده پیشنهاد میکنم در مجلس را ببندند. خب به استناد همین جمله که وزیر کشور اینو نقل میکنه برای امام و یکی دو مورد دیگه، مثل که نهضت آزادی علیه ولایت مطلقه فقیه اطلاعیه داده است، بعد سوال میکنه از امام، عنایت بفرمایید، میگه که آیا نهضت آزادی با چنین عقاید و تفکراتی میتواند به عنوان یک حزب سیاسی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود؟ دو، این با قانون انتخابات میگه باید اعتقاد التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی داشت، آیا اینا صلاحیت دارن؟ حالا جواب امام طوفان ولش کن، گوش نکن. الان من که صحبت من تموم کنم شما جایی نداریم برید. کجا میخوایم برید؟ تو این طوفان و باد و بوران مجبور بشین گوش کنید. من عین نامه امام رو بزنم براتون بخونم که مواضع امام روشن بشه راجع به اینکه کی خودی غیر خودی، درون نظام بیرون نظام، درون انقلاب بیرون انقلاب، که امام تا کجا یک جناب بندی ها رو میگه و قانونی و مشروع، از کجا به بعد دیگه میگه این دیگه انحراف از اصل مسیر انقلابه. خط امام بدونیم، خط امام چیه، معیارای امام چی بود. امام میگن که توی نامشون در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پرونده این نهضت و همینطور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور به آمریکاست و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده و حمله به صحت اگر داشته باشد، یعنی اگه تازه بخوایم توجیهش بکنیم، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. میگه اگه تازه هم کنیم که اینا خائن و وابسته نیستن، تفکرشون اینه و این از اشتباهات آنهاست. در هر صورت به حسب این پرونده‌های قطور که از اونها آوردید که اینا کجاها چه بیانیه‌هایی دادن، چه سخنرانی‌هایی کردن، چه مصاحبه‌هایی با رادیوهای بیگانه کردن و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا، و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند، ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سربلند نمی‌کرد، و به حسب امور بسیار دیگر نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امر دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آن که متظاهر به اسلام هستند و با این حرب جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریف و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است. میگه صدمه این لیبرال‌های مذهبی حتی از صدمه منافقین که جنگ مسلحانه میکنن بیشتره. این نگاه امام به جریان لیبرال مذهبی که اینا اصلا دنبال نه جنگ مسلحانه بودن، نه اختشاش بودن، نه هیچی، فقط بیانیه میدادن و سخنرانی میکردن. ولی امام ببین چه موضوعی میگیره. میگه نهضت آزادی، یعنی جریان لیبرالیسم مذهبی، مذهبی‌های سکولار، نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند. از این جهت گفتارها و نوشتارهایی که آنها منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورات حضرت امیرالمؤمنین در نسب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاه حتی برخلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را نعوذ بالله تخطئه بلکه مرتد بدانند. میگه با این اسلام لیبرالای مذهبی امیرالمؤمنین هم مرتده، کافره، اسلام نیست. یا آن که همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن هم برخلاف ضرورت اسلام است. نتیجه آن که خط امام اینه، نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند میگردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید هیچ رسمیت داشته باشند. و سلام علی من اتبع الهدى. این نگاه امام به جریان انحرافی، این جریان لیبرالای مذهبی، میدونید نه کار مسلحانه کردن، نه جایی را آتش زدن، فقط مواضعی که گرفتن امام میگه اینا تحریف اسلامه، خیانت به انقلاب، تقویت خط آمریکاست و اینا حق ندارن، این تیپ حق ندارن وارد مجلس و دولت و دستگاه قضایی اینا بشن و حق فعالیت رسمی سیاسی ندارن. خب میدونید الان جریان لیبرال مذهبی به نحو عام و حتی خود همین گروه و خود این افراد همین الان میاد که اسمشون از تو اسناد لانه در اومد، اصلا همین الان کاملا فعالن، تو صحنه حاضرن. خب ما که این همه صراحت های امام نمیتونیم بذاریم زیر پامون که بعد برای خودمون یه امام جعلی قلابی درست بکنیم. امام این صحیفه نور، همین امام از آزادی، از سعی صفر بارها و بارها حرف زد، بارها میگه تو وصیت نامش، آقا میگه که به گروهک ها، حتی به گروه های تروریستی، به منافقین، فدایی ها اینا، امام میگه که من این وصیت نامه رو شما وقتی میخونید که من دیگه زنده نیستم، بنابراین فکر نکن اینا رو نوشتم که میخوام از شما استفاده سیاسی بکنم یا طمعی دارم به شما، من اون موقع دیگه نیستم، ولی بدونید که شما این کارتون اشتباه، برگردید. میخوام بگم حتی گروه های مسلح رو دعوت میکرد به بازگشت. همین جریان بازرگان، جریان بنی صدر، جریان آقای بازرگان، آقای بنی صدر، آقای منتظری، نه همه رو ایشون تا آخر سرکت حفظش میکنه. این بنی صدر مخفی شده بود، آقای بهشتی، شهید بهشتی و هفته تیر اتفاق افتاد، مقام رهبری ترور شده بودن و احتمال شهادت ایشون بالا بود و اینا. تو اون شرایط بنی صدر مخفی شده بود، باز امام پیام داد گفت آقا جون هر جا هستی بیا بیرون از تو سوراخت، کاری باید نداریم، باش توی حکومت نباش، برو بشین کار علمی و دانشگاهی و کار فکری تو بکن. تا اون لحظه حتی امام عفو کرد، ولی وقتی دیگه میدید اینا با اصل مبانی در افتادن، توطئه دارن میکنن، یه همچین تعابیر به کار میگه. یه جا امام میگه که از اشتباهات گذشته را تکرار نکنید، محکم باشید. امام میگه که یه جنگ روانی شدیدی علیه ما شروع شده، جنگ شدید رسانه‌ای و تبلیغاتی، حالا جنگ سرد، حالا به قول امروز میگن مثلا تعبیر جنگ نرم به کار میبرن، اونجا امام تعبیر جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی به کار میبره. میگه شروع کردن رسانه‌های اینا، مردم رو مایوس کردن، نیروهای انقلاب رو ترسوندن و اینکه به جان هم بیفتن اختلاف انداختن و چه و چه. امام میگه که ما یه اشتباه کردیم، به لیبرال‌های مذهبی میدون دادیم، گذاشتیم اول جریان بازرگان، بعد جریان بنی صدر اومد سر کار. حالا این قضیه بعد از جریان بنی صدره که حالا امام توصیه میکنه، میگه مواظب باشید اشتباهی کردیم دوباره نکنیم. ما یک سیلی خوردیم از اشتباه. آخه امام بعد از این مدتی اومد سخنرانی کرد، من اشتباه کردم، من توبه میکنم، من اشتباه کردم، اون لیبرال ها آوردم سر کار، اجازه دادم بیان لیبرال های مذهبی رو. من امام این عبارت شهاد سخنرانی کرد در قم، گفت من خودم باید بیام تهران، برخورد انقلابی باید بکنیم، من از خانواده شهدا معذرت میخوام، من اشتباه کردیم، من توبه میکنم، گذاشتم لیبرال های مذهبی بیان سر کار. بعد از قضیه بنی صدر و اینا هم ما یک سیلی خوردیم از اشتباه، گفتیم حالا اینا هم بالاخره روشن فکر مذهبی بذار بیان سر کار اینا، در حالی که خب اینا جنای مثلا سکولار و اینا هستن. ما همه این نابسامانی هایی که الان داریم برای این است که اشتباه کردیم. گوش کنید، میگه تمام مشکلات و نابسامانی هایی که پیش آمده به خاطر این بود که قدرت رو سپردیم دست لیبرال های مذهبی. جنای سکولار شخصا مذهبیه، اهل نماز و روزه و حج و ایناست، ولی که فکرا غرب زده و سکولار، لایک، دینی نیست، گرایش به غرب داره. ما همه این نابسامانی هایی که الان داریم برای اینکه اشتباه کردیم، نباید اشتباه تکرار شود. دنبال این باشید که از این پس یک نفر 100% مکتبی اسلامی و در خط اسلام برای رئیس جمهور، برای مسئولیت ها انتخاب کنید. همه گروه ها، همه جمعیت ها، همه علماء بلاد، همه مردم باید در این امر حیاتی که اگر باز اشتباه کنیم، باز بعد از چندی مجبور شویم یک عزلی پیش بیاید و دوباره از سر گرفتار شویم، دوباره اشتباه نکنیم. البته اینها کاری جز شلوغکاری و اختشاش نمیتوانند بکنند، لکن امروز شلوغکاری هم ضرر دارد. امروز هر قدمی که ما سست کنیم یا ساکت در جایی باشیم ضرر دارد برای ما. میگه ساکت هم نباید بشیم، باید کار کنیم، بریم جلو. ما باید فعال باشیم، باید به پیش برویم. اگر یک قدم سستی کنیم، آنها یک قدم جلو میآیند. اگر یک قدم ما عقب برویم، آنها 10 قدم جلو میآیند. میگه منفعل نشین وابدین، حالا هر کار بشه میشه. نه، مسئولیت خودتو بشناس، وارد عمل شین، حرف بزنین، بنویسین، صحبت کنین، داد بزنین، جمع بشید. امام اینو میگه، میگه ما باید با کمال شدت و با کمال شجاعت در همه میدانهایی که دفاع از اسلام میکنید، توفاله ها یا این توفاله های آمریکا را از کشور بیرون بریزید. نباید ما فراموش کنیم ما در جنگ با آمریکا هستیم، ما در جنگ با آمریکا و توفاله های آمریکا هستیم. این توفاله هایی که قالب زدن خودشان را و ما غفلت کردیم، فریبشون رو خوردیم، فریب ظاهر مذهبیشون رو خوردیم، فریب سابقه های سیاسیشون رو خوردیم. الان هم این توفاله ها هستند. هر یک از اینها را باید شناسایی کنید، به دادگاه ها معرفی کنید. ننشینید باز یک جایی را آتش بزنند. اینها میخواهند خرابی کنند. کاری ندارند به اینکه کی کشته شود، کی از بین برود. دشمنی خصوصی هم با ما ندارند، با کسی ندارند. میگه امام میگه اینها میخواستند یک شلوغی بشود، مردم از صحنه بیرون بروند. دیدن خیر عکس شد مطلب. مردم ما با این شهادت ها باعث میشود همه منسجم شوند، با این اختشاش ها منسجم میشوند. این اسباب این شد که مشت این مدعیانی که ما میگویند ما برای آزادی و فلان زحمت میکشیم، باید ملت آزاد شود، مشت اینها باز شد که اینها چه سنخ آزادی میخواهند. آزادی انفجار و اختشاش. اینها میخواستند که حتی منافقین هم آزاد بیایند توی مردم و بعد از یک سال دیگر باز بسیاری جوانهای ما را منحرف کنند آزادانه. بسیاری از کارهایی که میخواهند مخفیانه انجام بدهند آزادانه انجام بدهند به نام اینکه آزادی هست. بی جهت نیست که در آن نطق‌های با آن اجتماعات زیاد و جمعیت زیادشان روز عاشورا سوت می‌زنند و کف می‌زنند. پای نطق و سخنرانی یک نفر آدمی که با اینها دوست است کف می‌زند و سوت می‌کشد و آمریکا را از یاد می‌برد. خط این است که اصلاً آمریکا فراموش شود، منسی شود. یک دسته شوروی را تر می‌کردند تا آمریکا فراموش شود. یک دسته الله اکبر را کنار گذاشتند، سوت می‌زدند و کف می‌زدند. خط این است که قضیه مرگ در آمریکا فراموش شود، منسی شود. امام، بعضی خواستن امام بفرستن تو موزه تاریخ. خودشون الحمدلله به زبالدان تاریخ و زبالدان غرب رفتن و بقیهشون هم میرن. امام همیشه زنده است و زنده خواهد بود، بلکه مرد خداست و به نام خدا و برای خدا سخن میگه. وقت امام میگه که خطاب میکنه به اینا، میگه شما دو دسته دیتون، باطناتون آدم بد، مبانیتون آدم بد نیست، مذهبی هستید، درد انقلاب داشتید، زحمت کشیدید قبلا برای انقلاب، سوابق خوبی داشتید، دارید بازی میخورید. بعضیاتون فاسدید و وابسته به دشمنید و آگاهانه برای زدن انقلاب به زمین وارد صحنه شدید. امام به او دسته اول میگه که حسابتون از او دسته دوم جدا کنید. دیدید آن روزی که این جوانهای بیدار عزیز ما این لانه جاسوسی را گرفتند، این شیاطین به دست و پا افتادند. یکی گفت اینها خط شیطانند. مهندس بازرگان گفت که اینا خط امام نیستن، خط شیطانند، چون به ساحت مقدس آمریکا جسارت شد. یکی گفت اینها خط شیطان هستند و دنبال این کردند که ما الان اسیر آمریکا هستیم، ما گروگان آمریکا هستیم، آنها گروگان ما نیستند. اینها میخواستند، نه، ما اسیر آمریکا نیستیم، میخواستند ما را از استقلال بیرون بیاورند، به دام آمریکا، به دامن آمریکا بیاندازند. قضیه گرفتن این جاسوس خانه برای اینها ناگوار بود، برای اینکه پرونده های خودشان هم پیدا شد. این پرونده، این همه کوشش برای اینکه اینجا را رها کنید، اینها را رها کنید بروند، ما در گرو آمریکا هستیم، اینا همه برای همین بود. بعد میگه که حسابتون رو از ضد انقلاب و آمریکا جدا کنید. من حالا باز به این افرادی که خیلی منحرف نیستند و سوابق خوبی دارن، مثلا من به اینها باز نصیحت میکنم که شما بیایید حسابتان را از آنها که قیام بر ضد اسلام کرده اند حسابتان را جدا کنید. نه اینکه به ما بگویید خشونت شما نکنید، با آنها بگویید خشونت نکنید، آن وقت به من هم بگویید شما هم خشونت نکن. این معنایش این است که ما و آنها مثل همین. بعضی وقتا مثلا میگفتن خیلی خوب اون دشمنان انقلاب هم خشونت نکنن، ولی امام مثلا شما هم خشونت نکن. تمام اینجوری که نمیشه، واسه اون وسط به من، ما باید دفاع کنیم. واسه اون وسط به اونم میگه خشونت نکن، به منم برمیگرده میگه خشونت نکن. من حالا باز به این افرادی که خیلی منحرف نیستن، من باز نصیحت میکنم که شما بیایید حسابتان را از آنها که قیام بر ضد اسلام کرده اند جدا کنید. نه اینکه بگویید خشونت شما نکنید، آن وقت به من هم بگویید که شما هم خشونت نکنید. این معنایش این است که ما و آنها مثل هم هستیم. بعد میگه که شما که این گروه های که با اسلام، با انقلاب، با نظام صریحا دیگه در افتادن، حاضرن شورش کنن، حاضرن ترور کنن، همه کار بکنن، شما دیدید که آقای بنی صدر حسابش را جدا نکرد از اینها. خدا میداند من مکرر بارها به این گفتم که آقا اینها تو را تباه میکنند، این گرگ هایی که دور تو جمع شده اند و از تو حمایت میکنند، نام تو را میبرند، اینها به هیچ چیز عقیده ندارند، اینها تو را از بین میبرند، گوش نکرد. هی قسم خورد که نه، اینها مردم هستند، اینها کزا هستند، اینها فداکار هستند، یعنی آنهایی که دور و بر او هستند. خب من میدانستم که اینجور نیستند. یک دسته ای که میروند توی وزارتخانه دزدی میکنند که این را تاییدش میکند. خب معلوم میشود دزدی را شما گفتید، اینقدر عقلشان ناقص است که این را تایید میکردند. حالا هم من، حالا امام تذکر میده به اونایی که سابقه خوبی دارن، زحمات کشیدن و واقعا هدفشون این نبوده که اون لحظه، هدفشون این نیست که نظام سقوط کنه یا صریحا مثلا انقلاب سقوط کنه، ولی عملا توی بازی قرار گرفتن. امام به اونا میگه حالا من به این آقایانی که اهل صدادند، اهل صلاحند، یعنی آدمای بدی نیستن ذاتن، منتها اعوجاج فکری دارند، یعنی منحرف شدن، به آنها میگویم که آمریکا برای شما هیچ فایده ای ندارد. این دلتون رو به اونا خوش نکنید که حالا اونا دارن براتون ستو کف میزنن، رسانه هاشون از شما حمایت میکنند. دیگر گذشت آن وقت، امروز آنی که برای شما، برای دینتان، برای دنیایتان فایده دارد این ملت هست، این ملت پابرهنه است. آن ملت سرمایه دار آن طرف شهر به درد شما نمیخورند، آنها برای خودشان هورا میکشند، آنها میخواهند شما را آلت دست قرار بدهند. اینها هر روزی که قدرت پیدا کنند سر شما را هم میبرند، برای اینکه شما لا اله الا الله میگویید، آنها با لا اله الا الله هم مخالفند، آنها معاد را هم همینجا میدانند، همین دنیا، آنها غیر این دنیا چیزی قائل نیستند، اما شما قائلید. میگه شما که دین دارید، تو انقلاب بودید، علاقه دارید، هنوز اینا دلت خوش نباشه اینا دورت جمع شدن برات میان تو خیابون تظاهرات میکنن و اینا. آن روزی که اینها پیروز شوند خدای نخواسته، شما هم فدای آنها خواهید شد، شما را پل قرار دادند برای پیروزی. وقتی که رفتند این پل را هم پشت سر خودشان خراب میکنند، یعنی با تو برایشون وسیله این شماها. آنها مزاحم نمیخواهند، بعد که پیروز بشن ترتیب شما را میدن. من باز هم عرض میکنم به این آقایان که ماه مبارک رمضان است، درهای رحمت خدای تبارک و تعالی به روی همه گناهکاران باز است، تا دیر نشده خودتان را اصلاح کنید. ما همه باید خودمان را اصلاح کنیم، ما هیچ کدام من یک آدم حسابی نیستیم. پناه به خدا باید ببریم و خودمان را اصلاح کنیم. این جریانی که خروشان و دریای مواج آدمهای متعهد است، ما با آنها خودمان را در همان جریان بگذاریم. میگه بیایید اونجایی که ملت و توده های فقیر و پابرهنه هستن. اما میگه بیایید بین جنوب شهری ها، بیایید با جنوب شهری ها باشید. این جریان مخالف سیل شما را خرد میکند، جریان مخالف موجهای شکننده دریا شما انسان را از بین میبرد. شما که اسلام را کنار نگذاشته اید، ولی آنهایی که به اسلام عقیده ندارند و بر ضد اسلام قیام میکنند و در خیابانها ریخته اند و آدم کشته اند و باعث کشته شدن آدمها شدند و شما هم حکم شرعیش را میدانید و شما میدانید کسی که در خیابان بریزد و مردم را ارعاب کند، همین که ارعاب کند اسلام تکلیفش را معلوم کرده است، شما مسئله اش را میدانید. بعد ما میگه چرا سکوت کردین؟ خوشتون میاد اینا دور و برتونن براتون تشویقتون میکنن؟ شما همین یک مسئله را بگویید، یک اعلامیه بدهید، مسئله در کتاب خدا هست که میدونم این در برابر اینجور افراد باید ایستاد و با اینا نبایستی کار کرد. یک مورد از صلابت امام، ببینید امام تزش این بود، یه جمله‌ای داره امام، میگه من عقد اخوت دائمی با هیچ کس نبستم. قضیه مربوط میشه به قائم مقام رهبری. خب آقای منتظری نفر دوم این مملکت بود، قرار بود بعد امام بشه رهبری انقلاب جمهوری اسلامی اینا. امام میگه که من با هیچ کس تعارف نمی‌کنم، من سر انقلاب مصالح اسلام و ملت نه دوست با دوست بازی و رفیق بازی و بان بازی اینا ندارم، دوست و دشمنی من بر اساس تکلیف شرعیه. حالا این نامه رو نمیخوام اشاره کنم، فقط چند تا محورش رو میخوام بگم که امام چطور قاطع بود و با هیچ کس، حتی با نزدیکترین افرادش و دوستانش و پیروانش معامله نمیکرد، سر مسائل انقلاب تسامح نمیکرد. جاذبه امام در حد وسیع‌ترین حد بود. همه رو میگفت بیاید ما همه رو میپذیریم. اما لحظه که با دفع میکرد تعارف نمیکرد. ببینید این عبارت نامه امام به ایشون. اون موقع خیلی شرط خاصی بود. من خودم درس آقای منتظری بودم دو سال. وقتی این نامه امام آمد، خب ما به ایشون با آقای منتظری هم عقیده داشتیم، هم علاقه داشتیم، سوابقی داشت و قائم مقام امام بود و فلان و اینها. به تدریج ایشون زاویه پیدا کرد با امام، که حالا امام توضیح میده که اینا بازی خوردن تو بیت، اینها نفوذ کردن. امام چند سال مسامحه کرد، تحمل کرد، مدارا کرد، چند سال تحمل کرد. بعدن معلوم شد ایشون از اول مخالف قائم مقامیش بوده. ما البته مردم نمیدونستن، ما نمیدونستیم، بعدها فهمیدیم. یه نامه امام میده بعدها که دیگه عزل میکنه ایشون رو. تعابیر امام من میخواد بخونم، مثلا بحث ایشون نزاهای منتظری و امثال اینا که حالا خیلی مؤثر و مهم اینا نیستن، جامعه نسل جدید اینا رو خیلی نمیشناسه، نمیدونه چی بوده، اینا به تاریخ انقلاب پیوسته. ولی من میخواد اینو بدونید که برای امام شناسی دارم میگم که امام چطور هوشیار بود و به موقع جایی که باید تصمیم میگرفت دیگه مدارا میکرد، بعد یه در لحظه خاص دیگه با هیچ کس تعارف نمیکرد. میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه برایتان می نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. می دونست که واکنش داره، چون اون قضیه هم واقعا فتنه بزرگی بود. خود ما شوکه شدیم وقتی دیدم امام اینجوری، چون با پشت پرده رو نمی دونستیم که امام چند سال تحمل کرده، مدارا کرده، هی تذکر داده، هی کمک کرده، مسئله حل نمیشه و اینا افتادن تو دنده درگیری با امام و اینا. دیگه امام احساس خطر کرد برای انقلاب، نه برای خودش. خودش تحمل کرد، سعی صدر داشت، دیگه احساس کرد انقلاب در خطر میفته اگر کوتاهی کنه. عبارت امام گوش کنید با چه درد و سوز و خلوصی. خدا را در نظر میگیرم و مسائلی را گوش زد میکنم. میگه من رو عصبانیت و مسائل شخصی نیست، فقط برای خدا دارم دارو میگم، تکلیفمه. از آنجا که روشن شده است شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین میسپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. بدون هیچ مقدمه قاطع شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضع‌گیری هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها باید بر این کشور حکومت کنند، لیبرال ها و منافقین. یه جای دیگه میگه شما از این پس وکیل من هم نمی باشید. تری حدم دیگه من تو وکیل تو مسائل مالی که حتی علمای جزء هم گاهی وکیلن. مثلا یک فاضل طلبه معمولی گاهی وکیل یک مرجع میشه. امام در یه حدم گفتن حتی در یه حدم دیگه من برای شما ارزش قائل نیستم. شما از این پس وکیل من نمی باشید. به طلابی که پول برای شما می آورند بگویید به قم منزل آقای پسندیده یا در تهران به جماران، به همینجا به جماران مراجعه کنند. یعنی شما دیگه از طرف من حق نداری شرعاً وجوهات شرعی از کسی قبول کنی، هیچ نمایندگی و وکالتی از طرف من حتی به اندازه گرفتن یک ریال خمس و وجوهات دیگه نداری. به حمدالله از این پس شما مسئله مالی هم ندارید، نخواهید داشت، چون دیگه کسی به شما رجوع نخواهد کرد. حالا با کی؟ کسی که تا اون لحظه نفر دوم انقلاب بوده. اگر شما نظر مرا شرعاً مقدم بر نظر خود میدانید که مسلماً منافقین صلاح نمیدانند و شما مشغول به نوشتن چیزهایی می شوید که آخرتتان را خرابتر می کند، با دلی شکسته و سینه ای گداخته از آتش بیمهری ها، با اتکاء به خداوند متعال به شما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت می کنم. دیگر خود دانید. یک، میگه که مواظب در بیت شما، در بیت بعضی از علما و اینا نفوذ می کنن افراد فاسد و اینا رو بازی میدن، ذهنشون رو خراب میکنن، اطلاعات غلط میدن و بعضی از اینا ساده هم شما ساده بازی میخوری و تحت تاثیر قرار میگیری. سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام، یعنی وجوهات شرعی، به حلقوم منافقین و لیبرال ها و گروه مهدی هاشمی نریزد که یه گروهی بود وابسته به ایشون و تو بعضی ترورها و اینا دستش. دو، از آنجا که شما ساده لوح هستید و سریعا تحریک میشوید، در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید، شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. سه، دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه اجازه بدهید منافقین اسرار مملکت را از طریق شما به رادیوهای بیگانه بدهند، گروه های ضد انقلاب. چهار، نامه ها و سخنرانی هایی که به وسیله شما از رسانه های گروهی دشمن در خارج کشور و رسانه‌های بیگانه و اینها به مردم می‌رسید، ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانت بزرگی به خونهای پاک شهدای اسلام و انقلاب گردید. برای اینکه در قعر جهنم نسوزید، خود اعتراف به اشتباه و گناه کنید، شاید خدا کمکتان کند. ببین ما چه چیزی، اصلا ما وقتی نامه رو خوندیم ما خودم خوشکم زد، من تو یادم میاد گریم گرفت، چون خب ما درسش نرفتیم، بهش علاقه داشتیم و نمیدونستیم تا این حدیشون با امام اینقدر تحمل کرده و دیگه احساس خطر برای انقلاب میکنه. والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده لوح میدانستم که مدیر و مدبر نبودید، ولی گفتم شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه مثلا هستید، تحمل کنید، شاید درسته، ولی اگر این گونه کارهایتان را ادامه دهید مسلما تکلیف دیگری دارم و میدانید که من از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم. امام را متهم میکرد، انقلاب را متهم میکرد. اما میگه اگر این کارهایتان را ادامه دهید تکلیف دیگری دارم و میدانید از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم. بعد امام میگه که من خیلی وقتا با خیلی چیزا مخالف بودم ولی تحمل کردم تا لحظه که احساس وظیفه کردم. والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما به عنوان قائم مقام مخالف بودم. والله قسم من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، ولی او را هم آدم خوبی میدانستم. گفتم حالا آمده من مثلا ما دیکتاتوری نکنیم، قبولش نداریم باطنن، ولی بگیم حالا تاییدش کنیم، مردم حمایتش کنند، با اینکه من باطنن قبولش نداشتم هیچ وقت. والله قسم من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم، یعنی با او هم مخالف بودم. در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم، استبدادی عمل نکردم، اجازه دادم که سید رئیس جمهور بشه که من خودم قبولش نداشتم، ولی به مردم گفتم آقا حمایت کنید، به خاطر تاییدش کردم، به خاطر مساله جمهوری اسلامی نخواستیم با مثلا رأی اکثریت مخالفت کنم. بعد این عبارت، حالا میگه سخنی از سر درد و رنج و با دلی شکسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم. من با خدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که مکلف به اغماز آن نیستم هرگز چشم‌پوشی نکنم. میگه گفتم تا جایی که بتونم چشم‌پوشی میکنم، مدارا میکنم، اما با خدا عهد بستم دیگه جایی که نباید مسامحه کنم، اسلام و انقلاب و مردم در خطرم، دیگه اونجا کوتاهی نکنم، دیگه عهد بستم با خدا. من با خدای خود پیمان بستم که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم بدارم. برای من خدا مهمه، نه خدا از مردم مهمتره و خدا از دوستان منم برای من مهمتره. این جمله را عنایت کنید، امام رو، همو امامی که میگه من اینقدر، همو امامی که مطلقا روحیه استبدادی و دیکتاتوری نداره، یعنی تن داده به نخست وزیری بازرگان و به ریاست جمهوری بنی صدر و به قائم مقامی منتظری که با اینکه قبولشون نداشته، ولی همون آدم میگه لحظه ای که احساس وظیفه کنم دیگه برای من هیچی مهم نیست. عبارت رو گوش کن، اگر تمام جهان علیه من قیام کنند من دست از حق و حقیقت بر نمیدارم. اصلا برام کمیت مهم نیست، من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می افتد ندارم، تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم. آقا این کارو میکنید تو تاریخ چی میگن فردا؟ تاریخ چی مینویسن؟ من گفت تاریخ چیه؟ تاریخی توهمه، خدا حقیقته. میگه من کاری به تاریخ ندارم، من تنها به وظیفه شرعی خود عمل میکنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بستم که واقعیات را در موقع مناسب با آنها در میان بگذارم. در موقع مناسب. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام، سعی کنند تحت تأثیر دروغ‌های دیکته شده که این روزها رسانه‌های بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می‌کنند نگردم. از خدا می‌خواهم که به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا کند و او را ببخشد و از این دنیا ببرد. آرزوی مرگ می‌کند. اینقدر توطئه ها از نزدیکترین افراد، کسایی که هیچ وقت کسی توقع توطئه از اونا نداشته، اینقدر سنگین بود، امام میگه آرزوی مرگ میکنه. میگه از خدا میخواهم که به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا کند و او را ببخشد و از این دنیا ببرد تا طعم تلخ خیانت دوستان را بیش از این نچشد. ما همه راضی هستیم به رضای او، رضایت او، از خود چیزی نداریم، هر چه هست اوست و سلام. این نامه کوبنده امامه. بعد مسئولین میرن خدمت امام که آقا این نامه که شما اگر بدید که فردا مردم این آثاری داره، حالا مثلا این مقداری با تسامح اینا، امام قبول میکنه که حالا این نامه منتشر نشه چون خیلی تند و سریعه. قرار میشه او ایشون نامه بنویسه به امام و خودش استعفا کنه از قائم مقامی و بره کنار. اون نامه رو ایشون مینویسه، وقت امام یک نامه ملایمی مینویسن که این تعبیر توش نباشه و اونجا مینویسن که جناب حجت الاسلام و المسلمین، همانطور که نوشته اید رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحمل بیش از طاقت شما میخواهد. به همین جهت هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم و در این زمینه هر دو مثل هم فکر میکردیم. اینجا دیگه حداقل هم فکر بودیم که شما به درد این کار نمیخورید. من به شما شدیداً علاقه‌مندم. برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نشود به شما نصیحت میکنم بیت خود را از افراد ناصالح پاک کنید، از رفت آمد مخالفین نظام که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا میزنند جدا جلوگیری کنید. بعد میگن از پخش دروغ‌های رادیوهای بیگانه متأثر نباشید. نشستی پای رسانه‌های بیگانه، هی اونا رو گوش می‌کنید، تحت تأثیر اونا تحریک می‌شید، موضع می‌گیرید. فکر می‌کنید اونا واقعیت بر اساس اونا. بعد امام میگه طلاب و ائمه جمعه و جماعات و رسانه‌ها و رادیو تلویزیون روزنامه‌ها برن برای باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند. قضیه ساده یه مهم نیست. میگه برید افکار عمومی رو آگاه کنید، این فتنه رو روشن کنید، برای مردم روشن بشه. برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است. همه باید تابع آن باشیم. جناب عالی هم انشاءالله با درس و بحث خود برید کار علمیتون رو بکنید و به نظام چیز بکنید. البته اونجا هم پیشبینی میکنه که شما این کار رو نمیکنید. تو نامه دیگه امام میگه شما این کار رو نمیکنید. که همین کارم شد. پیشبینی امام درست شد. بازرگان استفاده بعد از قضیه لانه. امامم گفت خوب کار کردی استفاده دی. ما انقلاب معطل شماها نیست. به شورای انقلاب دستور میده، میگه چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت در تاریخ 14/8/58، یعنی که درست یه روز بعد از اشغال لانه، از مقام نخست وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ایشان در دوره انتقال، با اعتماد به دیانت و حسن نیت مشار الیه، بازم نمیخواد دفع کنه، میگه دیانت تو قبول داری، شما حسن نیت داشتی، خیلی خوب، ما نمیخوایم تردید کنیم، اما استعفا تو قبول کردم و شورای انقلاب را مأمور کردن برای رسیدگی به امور کشور در حال انتقال. و بعد میگه سریع برید برای همه پرسی قانون اساسی و چه و چه. خبر میرسه که رئیس جمهور آمریکا یه هیئتی میفرسته برای که با شما مذاکره کنن. این هیئت بفرمایید توی تنها نامه‌ای که بدون بسم الله امام داره، یعنی این حتی گفته فرصتی که بنویسن بسم الله الرحمن الرحیم اینقدرم نمیخوام وقت هدر بره. تنها نامه ای که بدون بسم الله الرحمن الرحیم امام فوری نوشته و داده، گفته فوری به امام خبر دادن رئیس جمهور آمریکا یه هیئتی کارتر فرستاده که بیان سر قضیه لانه بحث کنن بدون بسم الله. قم 16 آبان، از قرار اطلاع نمایندگان ویژه کارتر در راه ایران هستند. اینا با حاکم‌ها راه افتادن داشتن میومدن، تو راه بودن، می‌خواستن غافلگیر کنن، چه حالا که اومدی. از قرار اطلاع نمایندگان ویژه کارتر در راه ایران هستند و تصمیم دارن به قم آمده با این جانب ملاقات کنن. لازم میدانم متذکر شدم دولت آمریکا که با نگهداری شاه اعلام مخالفت آشکار با ایران را نموده و از طرفی آنطور که گفته شده سفارت آمریکا در ایران محل جاسوسی دشمنان علیه نهضت مقدس اسلامی است، لذا ملاقات با من به هیچ وجه برای نمایندگان ویژه ممکن نیست. علاوه بر این، 1. اعضای شورای انقلاب به هیچ وجه نباید با آنها ملاقات کنند. 2. هیچ یک از مقامات مسئول حق ملاقات با آنها را ندارند. 3. اگر آمریکا شاه مخلوع را به ایران تحویل دهد و خود دست از جاسوسی علیه نهضت ما بردارد، راه مذاکره در موضوع بعضی از روابطی که به نفع ملت ماست باز می‌شود. اعلام کردن که آمریکا آقا حمله می‌کنه، الان ترتیبتون رو می‌دونیم، شما مگه شوخی با آمریکا سر به سر آمریکا گذاشتید؟ مگه میشه اینا الان میان و جنگ می‌کنن، بمباران می‌کنن؟ می‌دونه ناوگان آمریکا حرکت می‌کرد، موتوراش روشن می‌کرد اونورا عالم، اینورا عالم دولت‌ها سقوط می‌کردن. اینا اینجور ترسناک بودن. امام تو سخنانی اعلام کرد که بله، بعضی ها میگوین که حالا میخواد دیگه آمادگی داشته باشید برای حمله نظامی آمریکا، این هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ما هزینه شرف ملتمون رو میپردازیم ولو بیاد. اول از عوامل داخلی شروع میکنه. بعضی اینها میگوین انقلاب شد هیچی نشد، این میگویند کاری نشد، الان باز رژیم هم مثل رژیم قبل است، باز اختناق است، باز زندان‌ها پر است، الان باز مشاورهای این دولت‌های بزرگ در اینجا مشغولند و دولت ما تحت سلطه آنهاست. چرا دروغ میگویید؟ کدوم زندان‌ها پر است؟ کیا ما اعدام کردیم؟ فقط کسایی که علیه قانون و علیه ملت کار بکنن باشون برای خود میشه طبق قانون. الان باز دولت یا ملت ما تحت سلطه است. اگر اینها را به شما بگویند جوابش را خودتان بدهید که این آزادی است که شما و شما را در اینجا جمع کرده. شما چطور آزاد نیستید که هرچی به دهنتون میاد، امام میگه هرچی به دهنتون میاد میگید و تهمت میزنید و دروغ میگید. شما 5 سال پیش این امکان برایتون بود که در یک همچین جلسه‌ای بنشینید و صحبت کنید؟ این آزادی است که شما در بیرون هر جا دلتان میخواهد صحبت میکنید، انتقاد میکنید، مینویسید، میگویید. اینها آزادی است. آزادی پس چیست؟ هیچ کس هم نمیآید به شما بگوید که این تهمت‌ها و دروغ‌ها چیست. استقلال هم این که میگن حالا آمریکا که خوب نیست، چطور میگید مثل قبله؟ رفتن لانه فساد را آمریکایی‌ها هم که آنجا بودن گرفتن، الان مرکز فساد آمریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن، آمریکایی‌ها هم که آنجا بودن گرفتن، لانه فساد را به دست آوردن، آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکند و جوان‌ها هم مطمئن باشند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و نترسین. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی کند، آخر بچه‌های لانه اعلامی دادن اگر آمریکا، یه چیزی راستی بهتون بگم، اینه من اخیراً فهمیدم، یکی از بچه‌های رده بالای لانه که الانم جزء خدمتگزارانه انقلابه و مردمه گفت که گفت بیانیه بچه‌های لانه که نوشته بودن، امام خودشون شخصا گفتن که شنیدن برای بیانیه، گفتن اینا بیانیه‌شون رو من باید قبلش ببینم، میخوام چی بنویسن، چی نوشتن. میگه متن بیانیه رو قبل از انتشار آوردن خدمت امام. اونجا اینا نوشته بودن که آمریکا نباید حمله کنه، اگه آمریکا حمله کنه معلومه چی میشه اینا. امام در زیرش اضافه کردن خودشون، نوشتن که بنویسید که تمام اطراف لانه جاسوسی رو ما بمب‌گذاری و مین‌گذاری کردیم، اگر بیاید همه اینا کشته میشن. یعنی به این بچه های جوانای به حساب انقلابی که رفتن لانه گرفتن، باز امام به اونا درس شجاعت و انقلابیگری میگه اینم اضافه کنید آخر بیانیه، ببینید اینجا همه مینگذاری شده، اگر بیاد حساب شما اینا همه با هم رسیده میشه. اینجوری فکر نکنید ما میترسیم و میریم عقب. این امامه، پیرمردی که از هر جوانی جوانتره، به بچه‌ها میگه تو بیانیه‌تون نوشتید اگر آنها حمله نظامی کنن چه؟ میگه اصلا همین اگرش هم نباید بگید، غلط میکنن حمله کنن. روحیه انقلابی این امام به همه جسارت داد. تو زمان جنگ واقعا بچه‌ها ما آماده بودیم، امام ما رو آماده کرده بود که ما با دنیا رو بریم آزاد کنیم، تمام جهان رو باید آزاد کنیم. صدور انقلاب که امام میگه ما مسئول فقط ایران نیستیم، مسئول آزادی کل جهانیم. اینا حرفایی بود که امام گذاشت تو دهان بچه‌ها و تو قلب بچه‌ها روح و قدرت رو ایجاد کرد. خودش ببین چی میگه، میگه اصلا بیخود صحبت این که اگر آمریکا دخالت نظامی کند نکنید، مگر آمریکا میتواند دخالت نظامی در این مملکت کند؟ امکان برایش ندارد، تمام دنیا توجهشون به اینجاست، مگر آمریکا میتواند مقابل همه دنیا بایستد؟ غلط میکند دخالت نظامی بکند. نترسید، امام میگه نترسید، نترسانید همدیگر، نترسونید. همین تعبیری که جوانهای ما از روی احساسات جوانی کردن که اگر آمریکا بخواهد دخالت نظامی کند ما چه خواهیم کرد، اصلا این اگرش رو هم نباید بگویید. آمریکا عاجز است که دخالت در اینجا بکند. اگر آنها می توانستند دخالت کنند شاه را نگه می داشتند، با تمام قدرتشان کردند، ملت ما اعتراض نکرد، دنیا پشت اینا بود، شکست خوردن از ما. این اگر را هم جوانهای ما نگن، آنها دخالتهایشان شیطانی است، نمیخوان بذارن کشور آرام بشه و ما کار کنیم. ما از دخالت اونا نمیترسیم. آنها اگر بخواهند یک کاری بکنند خودشان جرأت نمیکنند حمله کنند، بلکه وادار میکنند بعضی جوانهای ما را که اینها بیایند تظاهرات بکنند و بعد عمال آنها بیایند در خیابانها درگیری ایجاد کنند و یک قائله ای را بیاندازند که ما نتوانیم محیط آزاد پیدا کنیم، امنیت نباشه، یک محیط آرام نباشد و مسائلی که میخواهیم ایجاد کنیم کار کنیم از راه این شیطنت ها جلویش را بگیرند. آنها با این شیطنت ها بعضی جوانهای صاف دل عزیز را میفرستند، تبلیغات میکنند، شعار مینویسند به دیوار، چه میکنند، چه و چه اعلامیه میدهند. یک وقت میبینیم یک عده جوان را راه انداختن توی خیابان ها به یک تظاهراتی، تظاهرات به حق، لکن آنها از همین تظاهرات به حق هم استفاده ناحق میکنند. درگیری خیابانی، میگه از دشمن روبرو، دشمن از روبرو نمیتونه به ما ضربه بزنه، از پشت خنجر خواهند زد. این سفارت که محل توطئه آمریکاست جوانها کشف کردن خیلی از چیزهایش را، دیشب به ما اطلاع دادن زمزمه است که در تبریز و تهران و بعضی شهرهای دیگر میخواهند تظاهرات بکنند برای پشتیبانی از آقای مهندس بازرگان. خب همین قضیه را آنها خواستند، حالا نمیدانم موفق بشوند یا نه و فردا چه بکنند. خواستند یک همچون چیزی درست بکنند، بعد کم کم این را بکشنند به خیابانها و به سفارت عراق و سفارت افغانستان و سفارت کشورهای دیگر هم بریزند و بشکنند در برابر سفارت آمریکا. که اونا سفارت آمریکا رو میگفتن، میگه اینا میخوان بریزن، شنیدن میخوان بریزن تو خیابون سفارت های کشورهای دیگر رو بزنن و بشکنن و اینها، مملکت ایران رو مواجه کنن با همه ممالک جهان. این شیاطین یک همچین نقشه، چون این نقشه هایی دارن. جوانهای ما بیدار بشن که تحت تاثیر اینها واقع نشوند. اینها که میگوین تظاهرات بکنید، خب مگر این خود این آقای بازرگان با انقلاب، با شورای انقلاب مخالف است؟ نه، آقای بازرگان یک قدری خسته شده بودند، یک قدری عذرهایی داشتند، گفتند حالا من کنار باشم. لکن نه، این است که حالا ایشان که کنار رفت دیگر دخالتی در امور هم ندارد. ایشان هم یکی از اشخاصی که مورد احترام است. خیال نکنند به ایشان بی احترامی شده است، نه خیر. خب حالا به درد انقلاب نمیخوره، برو کنار دیگه، حالا ما توهین نکردیم به کسی. نه خیر، مورد احترام است. برای خاطر یک چنین چیزی راه نیافتن توی خیابان‌ها چیزهایی که آنها میخواهند بازی درست بکنند، یک وقت یکی را بزنند بکشند، دو تا شعار از این طرف یکی از آن طرف کشته شود. شما اگر یادتان باشد، من نبودم ولی برای من نقل کردند که این گروهایی که در قم شعار میدادند، شعار آرام میدادند، یک دفعه یک چیزی، کسی چیزی میانداخت، شیشه ای را شکست، بانکی را شکست، یک جایی را خراب میکرد، آدمی را میکشت، میریختند به جان هم و یک کشتاری پیدا میشد. آنها روی حساب، همیشه روی نقشه حساب میکنند و اینطور کارها را میکنند. میدونین قضیه آقای سید مدری که پیش آمد، خب ما چند تا از به اصطلاح یا مرجع یا در حد مرجع داشتیم که با امام در افتاده، حتی بعضیشون با لانه جاسوسی هم اسناد در آمد که با اونها هم ارتباط پیدا کردن، فتوا دادن اینا که به حرف امام میرن جبهه کشته میشن، اینا شهید نیستن، فتوا دادن نمیدونم دادگاه انقلابی که امام را انداخته اینا همه نمیدونم چیه. همطور به بعضیشون، بعد یکی از علما اون موقع اعلامیه نوشت که حکومت امام حکومت معاویه ایه، حکومت علی نیست، حکومت معاویه است و از این قبیل چیزا. حالا آدمی که خود این آدم زمان شاه با رژیم شاه ساخته بود، بعد از انقلاب یه مرتبه اینا انقلابی شدن. و بعد حسادت، قدرت طلبی، جاه طلبی، مرید بازی. وقت بعضی از اینا در این حد بودن، مثل آقای شهید مداری مرجعی بود، رساله داشت، مقلد داشت، عالمه. طرفدارای ایشون توی قم، امام خودش تو قم بود هنوز، طرفدارای یکی دو تا از این مراجع و اینا ریختن تو خیابون، هر مغازه‌ای که عکس امام پشتش بود می‌زدن شیشه هاشو می‌شکستن و هر چی طرفدار امام بود می‌زدنش، کتکش می‌زدن. که اون روز به امام خبر دادن، من تو خاطراتی که از مرحوم آقای توسلی هست خوندم، نوشته که اون روز به امام گفتن آقا اینا تو خیابونای قم، حالا امام هم هنوز قمه، تو خیابونای قم راه افتادن، طرفدارای بعضی از این گروه‌های هم جنای به حساب حزب‌های سیاسی و بعضی هم کسایی که از طرف یکی دو تا مرجع هم بودن، میگه تو خیابونای قم اینا راه افتادن و شیشه‌های مغازه‌ها رو می‌شکنن، عکس شما رو پاره می‌کنن و دارن میان سمت این ور. بعد میگه امام چیزی نگفت، تحمل کرد، ولی همون روز بعد از ظهر میگفت امام ناراحتی، یه حمله قلبی به امام دست داد، نه از جهت که کسی به ایشون فوش داده یا عکسشو پاره کردن، ایشون بارها گفته بود به من توهین کردن مهم نیست، از این جهت ناراحت شد که دیگه حالا کار به جایی برسه که حتی مثلا یه مرجع بیاد به مبارزه با اسلام در کنار آمریکا. که امام تو صحبتش میگه، میگه شما اینقدر دقت ندارید که خطی که دارید میرید همون خطی که آمریکا داره میره، چرا اونا برای شما؟ امام یه جا میگه فکر، هیچ فکر کرده اید چرا آمریکا برای شما کف میزنند؟ هیچ فکر کرده اید چرا آنها از شما حمایت میکنند؟ یه جا امام میگه هر جا هر کس میبینه، یک خطی داده امام برای همیشه، میگه هر وقت هر کس دید که آمریکا و انگلیس و غرب، رسانه‌های غرب ازش حمایت میکنند، بداند که یک غلطی کرده است، بدانید که یک غلطی کردید. هر وقت میبینید رسانه‌های غربی دارن از شما حمایت میکنن، براتون کف میزنن، امام میدونه، بدونید همین علامت کافی است، هیچ علامت دیگه لازم نیست، همین کافی است که منحرف شدید، برگردید خودتون رو اصلاح کنید. امام میگه اتفاقا ما باید ببینیم اونا از چی بدشون میاد، به کی فوش میدن، شما برید همونجا وایسید، از شما حمایت کنید، بدونید که اونا برای منافع اونا خطرناکن. این عبارتی که امام چند بار تو اون سالا به کار برد و بعد دیگه حضرت عباسی آخرین جمله راجع به ولایت فقیه امام میگه که واقعا امام تموم نمیشه. نه خب اینا تموم شدن، منم تموم شدم، ولی من انرژی من تموم شد، ولی امام واقعا هر چی میخونه آدم ورق میزنه این صحیفه رو میبینه این حرفا زنده است. اینا خواستم بگن امام تموم شد، امام خمینی رو تقدیس بکنیم، تقدیسش بکنیم. بله ایشون کاریزما داشت، یک موجود مقدسی بود، نورانی بود، خدا اموات شما رو بیامرزه. رفت به روزه موزه تاریخ، نه خیر آقا، خدا اموات ما رو میامرزه، اموات شما رو بیامرزه، ولی ما نمیذاریم امام رو حذفش کنیم. تک تک این صفحات صحیفه رو دوباره میخونیم در این نسل جدید، تک تک این خطوط رو دوباره میخونیم تا بفهمن امام کی بود و خط امام چی بود.